کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. صبح شما بخیر باشه جناب آیزراتی.
صبح شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب رسیده بودیم به فصل 28 از جلد دوم دون کیشوت. من یکی دو صفحه رو خوندم، با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
فصل در باب مطالبی که ابن انجلی گوید و هر که به دقت بخواند از آن آگاه گردد. ادامه فصل 28 با اجازه. دون کیشوت گفت: سانکو، من با تو شرطی می‌بندم و آن اینکه اکنون که بی اختیار دل به دریا زده ای و هرچه به فکر و زبانت می‌گذرد بی ترس و تشویش و بیمان و رادع میگویی، خدا میداند یک ذره درد در سراسر تن خود احساس نمی کنی. بسیار خوب پسر من، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی و من به طیب خاطر تحمل این گستاخی و بیشرمی تو را میکنم، مشروط بر اینکه واقعا بدنت درد نکند. از این گذشته، براستی اگر تو مایلی که به خانه خود بازگردی و زن و کودکانت را ببینی، لعنت خدا بر من اگر بخواهم مانع شوم. تو از من طلبکاری، بنابراین بنشین و حساب کن که از روز خروج سوم ما از ده چند روز گذشته است و بعد ببین که وجدانن حقوق ماهانه تو چقدر است و چقدر باید از من بگیری و بعد حساب خود را به دست خود بپرداز. سانکو گفت: وقتی که من در نزد تومه کاراسکو، پدر سامسون کاراسکو دانشجو که شما او را خوب میشناسید، خدمت میکردم، علاوه بر شام و نهار در ماه 2 دوکا حقوق میگرفتم، ولی نمیدانم که حضرت عالی چه مبلغ میخواهید به من بپردازید. فقط میدانم که مهتری پهلوان سرگردان به مراتب بیش از خدمت کردن در مزرعه برای یک تن کشاورز زحمت دارد. آخر هرچه باشد، ما خود زارعیم و میدانیم که هرچه کار روزانه ما در صحرا سخت و طاقت فرسا باشد و هرچه در روز زحمت و مرارت بکشیم، هنگام شب غذای گرمی خواهیم داشت و در بستر نرم و راحتی خواهیم خفت. و حالان که از روز ورود به خدمت حضرت عالی، بجز چند وقتی که در منزل نجیبزاده محترم دون دیگو دو میراندا به سر بردیم و به جز چند لقمه چرب و نرمی که از دیگهای عروسی کاماش نصیبم شد و به جز خواب و خوراک و شرابی که در منزل بازیل دیدم، همواره بر زمین سخت و در هوای آزاد خوابیده و در معرض عواملی بودم که شما آن را بیمهری و ناسازگاری طبیعت می نامید و خوراکم نان خشک و پنیر کپک زده بوده و به جای شراب نیز گاهی از آب جویباران و زمانی از آب چشم ساران که در این بیابانهای خلوت و متروک بسیار میبینیم نوشیدم. دون کیشوت گفت: خب سانکو، فرض میکنم که هر چه تو گفتی راست باشد. حال بگو ببینم که من چقدر باید بیشتر از آنچه تومه کاراسکو میداد به تو حقوق بپردازم. سانکو گفت: خیال میکنم که اگر حضرت عالی می توانستید دو رئال بیش از آنچه او می داد به من حقوق بپردازید، کاملا راضی و خرسند می شدم و دیگر از نظر حقوق و وظیفه خود نگران نبودم. و اما به جبران وعده‌ای که در مورد حکومت جزیره به من داده اید، حق این است که 6 رئال هم بر این مبلغ بیفزایید تا جمع حقوق من 30 رئال بشود. دون کیشوت گفت: بسیار خوب سانکو، امروز درست 25 روز است که ما از ده خود بیرون آمدیم و بنابراین به همان نصاب که خود گفتی حساب کن و طبق دستوری که قبلا به تو دادم به دست خود حقوق خود را بپرداز. سانکو گفت: یا حضرت مریم، واقعا که حضرت عالی در حسابی که می فرمایید چه اشتباه عظیمی مرتکب می شوید. در مورد وعده‌ای که برای حکومت جزیره به من داده اید، مدت را از روز وعده تا این ساعت حساب کنید. دون کیشوت گفت: فانکو، تو خیال میکنی که خیلی وقت است من وعده جزیره به تو دادم؟ فانکو گفت: اگر درست به خاطر داشته باشم قاعدتا باید 20 سال و 3 روز کمتر یا بیشتر باشم. به شنیدن این سخن دون کیشوت کف دست خود را به پیشانی زد و قاه قاه خندید و گفت: عجب عجب، از آن روز که ما پا در این راه نهادیم و من در کوههای سیرامورنا به سر می بردم، هنوز 2 ماه نمی گذرد و تو سانکو مدعی هستی که 20 سال است وعده جزیره به تو دادم. از این قرار خیال داری هرچه پول در نزد تو دارم همه را به عنوان طلب خود برداری. اگر واقعا قصد تو این است، همکنون هرچه در نزد تو دارم به تو بخشیدم و تو هم آن پولها را بردار و برو که خدا جزای خیرت دهد، زیرا من از صمیم قلب حاضرم فقیر بمانم و 1 دینار نداشته باشم ولی از شر مهتر بدی مثل تو خلاص شدم. آخر ای مخرب قوانین و آدابی که پهلوانان سرگردان برای مهتران خود وضع کرده اند، بگو ببینم تو کی و در کجا دیده یا خوانده ای که مهتر 1 تن پهلوان سرگردان با ارباب خود دم از حساب و کتاب زده و گفته باشد باید در ماه فلان مبلغ به من بپردازی تا به تو خدمت کنم. آخر ای دزد، ای راه زن، ای جانور، ای که به هر چه گفتم شبیهی، برو و تحقیق و تفحص کن و در پیچ و خم داستانهای پهلوانی فرو رو و اگر دیدی که وقتی مهتری به عمر خود سخنانی که تو گفتی و ارباب خود گفته یا در اندیشه آن بوده باشد، میخی به پیشانی من فرو کن و بالمجلس 4 سیلی آبدار به صورت من بنواز. در حال افسار خرت را برگردان و رو به خانه خود بتاز و بدان که دیگر حق نداری 1 قدم همراه من برداری. نمک به حرام، حیف از وعده‌ای که من به تو دادم. برو ای مردی که به حیوان بیش از انسان شبیهی. اکنون که میخواستم تو را در جاده ترقی و تعالی پیش ببرم و به جایی برسانم که علارغم زنت تو را جناب خان و جناب حکمران بنامند، مرا ترک میگویی. اکنون که عزم جزم کردم تا تو را فرمان روای بهترین جزیره جهان کنم، پی کار خود میروی. باری چنانچه خود نیز بارها گفته ای، حیف از سیب سرخ که نصیب دست چلاق شود. پانویس: اصل جمله این است، عسل برای دهان خر ساخته نشده است. ادامه داستان. تو اصلا خر به دنیا آمده ای و خر از دنیا خواهی رفت، زیرا یقین دارم که قبل از آن که پی به حماقت خود ببری جهان را بدرود خواهی بود. در تمام مدتی که دونکی شد سانکو را با این سخنان تلخ و ملامت‌آمیز می‌کوبید، وی ساکت و صامت گوش فرا داده بود و خیره خیره به ارباب خود می‌نگریست. بیچاره سانکو احساس می‌کرد که دچار ندامت و پشیمانی روح فرسایی شده و چنان از حسرت و تأسف منقلب است که عشق در چشمانش حلقه زده است. سانکو به لحنی غمگین و دردناک به سخن در آمد و گفت: ارباب عزیز و مهربانم، به خدا من اقرار و اعتراف می کنم که از خر فقط دومی کم دارم و اگر حضرت عالی اراده فرمایید که دومی برای من بگذارید، من حاضرم آن را به طیب خاطر بپذیرم و تا عمر دارم مانند خر در خدمت شما جان بکنم. از مقام محترم شما استدعا دارم که مرا عفو فرمایید و به جوانی من رحم کنید. توجه داشته باشید که من مردی احمق و نادانم و چیزی از زندگی نمیدانم و اگر زیاده از حد سخن میگویم از فرط بدبختی و بیچارگی است، نه از بدجنسی و شیطنت. و بدانید که هر کس گناه کند و کفاره گناهان خود را بدهد میتواند به لطف و احسان خداوند مستحضر باشد. دونکیشوت گفت: راستی سانکو، تو اگر ضرب المثلی ولو کوچک و بی اهمیت در گفتار خود نمی آوردی اسباب تعجب من می شد. به هر حال برو که من تو را بخشیدم، به شرط اینکه در صدد اصلاح خود برایی و از این پس تا به این اندازه خود را مقید و پابند به نفع مادی نشان ندهی. برو خاطر جمع باش و به دل خود امید و شجاعت بدم و با صبر و حوصله منتظر باش که من وعده های خود را به تو وفا کنم. البته ممکن است که در وعده های من تأخیری روی دهد، ولی هرگز فوت نخواهد شد. سانکو جواب داد که به طیب خاطر حاضر است از اوامر ارباب خود اطاعت کند ولو به مراد نرسد. از آن پس هر دو داخل بیشه شدند و دونکیشوت در پای درخت نارونی دراز کشید و سانکو نیز به پای درخت آلشی پناه برد، زیرا این درختان و نظایر آنها بیش از آنچه شاخ و برگ دارند سایه می اندازند. آنویس: اصل جمله این است: این درختان و نظایر آنها همیشه پا دارند و دست ندارند. و سروانتس در این جمله بیشتر خواسته است لفظ‌بازی کند. ادامه داستان. سانکو آن شب را سخت ناراحت گذرانید، زیرا درد ضربات چوب و چماقی را که خورده بود بر اثر شبنم شبانگاهی بیشتر احساس میکرد. با این وصف هر دو به خواب رفتند و فردا صبح هنگام طلوع خورشید از خواب برخاستند و به جستجوی سواحل شط معروف ابره به راه خود ادامه دادند. آنجا بر ایشان حوادثی رفت که در فصل بعد خواهد آمد. فصل 29 در باب ماجرای مشهور زورق جادو. دونکیشوت و سانکو پس از خروج از جنگل دو روز تمام راه پیمودند تا سرانجام به کرانه های شط ابره رسیدند. دیدن منظره آن شط شادی و نشاط وافری به دونکیشوت بخشید. وی در زیبایی سواحل رودخانه و صافی و زلالی آب و آرامش و سکون جریان آن و در فراوانی و شکوه و جلال آن بلور شفاف و سیال خیره شد و به تماشا پرداخت و آن منظره زیبا و دلربا با هزاران و آن منظره زیبا و دلربا هزاران خاطره شیرین عاشقانه در خاطرش برانگیخت، به خصوص به یاد مشهودات خود در غار مونتزینوس افتاد. وگرچه میمون غیب‌گوی استاد پیر به او گفته بود که نیمی از آنچه در آن غار دیده است مطابق با واقع و نیم دیگر دروغ است، برخلاف سانکو که همه را دروغ و پندار محض میپنداشت، او خود آن وقایع را بیش از آنچه دروغ و افسانه پندارد راست و صحیح میدانست. دون کیشوت همچنان که راه میرفت ناگهان زورق کوچکی دید که پارو و بادبان و شراع نداشت و در گوشه ای از ساحل به تنه درختی بسته بود. وی به محض دیدن زورق به هر سو نظر انداخت تا مگر کسی را ببیند، ولی در آن حوالی دیاری دیده نمی شد. پهلوان بلافاصله از پشت روسینانت به زمین جست و به سانکو نیز فرمان داد که از خر خاکستری رنگ خود پیاده شود و هر دو مرکب را با هم به سپیدار یا به بیدی که در آن نزدیکی بود ببند. سانکو علت این حرکت ناگهانی ارباب خود را پرسید و جویا شد که چرا باید مرکب‌ها را به درخت ببندند. دون کیشوت در جواب گفت: سانکو، بدان و آگاه باش که این کشتی که هم اکنون مرا به سوی خود می‌خواند و به سوار شدنم امر می‌دهد، بی شک و شبهه و بی چون و چرا از این جهت در این مکان آماده است که من در آن بنشینم و به کمک آن مسیر شط را طی کنم و به پهلوان سرگردان یا به مرد محترم و متشخص دیگری که قطعاً در بلا و مصیبت بزرگی گرفتار آمده است کمک برسانم. در حقیقت این قضیه با مطالب مندرج در کتب پهلوانی مطابقت تام دارد و ناشی از سحر و جادوی جادوگرانی است که نامشان به کرات در آن کتب دیده می شود. به نام شرحی که در آن کتب مستور است، همین که یکی از پهلوانان سرگردان با خطری مواجه شد که خلاصی وی از آن جز به کمک پهلوان سرگردان دیگری میسر نیست، هرچند که آن دو بیش از 2 الی 3 هزار فرسخ یا بیشتر از هم دور باشند، ساحران و جادوگران پهلوان نجات بخش را سوار بر ابر می کنند یا زورقی جادو برای او آماده می سازند تا پهلوان در آن بنشیند و بدین طریق وی را به یک طرفت العین از راه هوا یا دریا به مکانی که خود می خواهند و یا به جایی که به کمک و یاری او نیاز است میرسانند. حال ای سانکو، این زورق بی هیچ شک و تردید به منظوری که گفتم در اینجا نهاده شده و این مسئله چندان روشن و مبرهن است که مثلا بگویم اکنون روز است. بنابراین تا شب نشده است روسینانت و خر را به درخت ببند. چه؟ من به امید خدا در این زورق سوار خواهم شد و در این کار چنان مصمم هستم که اگر روحانیون برهنه پانیز بیایند و به دعا و التماس مرا از رفتن باز دارند، وقعی به تقاضای ایشان نخواهم گذاشت. سانکو گفت: حال که چنین است و حضرت عالی مصممید به هر قیمت که باشد به کاری که به عقیده من جز جنون نامی ندارد برخیزید، من چاره جز اطاعت ندارم. و ناگزیرم که سر به زیر اندازم و بنا به ضرب المثل معروف رفتار کنم که گوید مولای تو هر چه گویدت آن کن و در کنار او بر سر سفره بنشین. با این وصف و از نظر اینکه ذمه‌ام مشغول و وجدانم معذب نباشد، میخواهم حضرت عالی را با خبر کنم که به نظر من این قایق از آن ساحران و جادوگران نیست و بیشک به یکی از ماهیگیران ساحل این رودخانه که دارای بهترین ماهی های عالم است تعلق دارد. سانکو در حین ادای این کلمات مرکب ها را به درخت می‌بست و از اینکه بایستی آن حیوان های زبان بسته را به امید جادوگران در آن مکان خلوت بگذارد دلش از حسرت و تأسف کباب بود. دون کیشوت این مطلب را دریافت و گفت سانکو، قصه به جا ماندن این حیوان ها را مخور و بدان که آن که ما را در مناطقی چنین بعید رهبری می کند به فکر تأمین علیق و کاه و یونجه مرکب های ما نیز خواهد بود. تانکو گفت ارباب، من منظور شما را از کلمه بعید درک نمی کنم و هرگز به عمرم این کلمه را نشنیدم. دون کیشوت گفت بعید یعنی دور افتاده و تو اگر معنی این کلمه را نفهمی عجیب نیست، زیرا برخلاف کسانی که در عین جهل و نادانی مدعی دانستن زبان لاتینند، تو اجباری به دانستن آن نداری. سانکو گفت خب ارباب، من مرکب ها را بستم، حال چه باید کرد؟ دون کیشوت گفت چه باید کرد؟ باید علامت صلیب کشید و حرکت کرد، یعنی تنابی را که به وسیله آن زورق به درخت بسته است برید و سوار آن شد و شراع کشید. دون کیشوت این بگفت و بلا فاصله به درون زورق برید و سانکو نیز به دنبال او سوار شد. سپس تناب زورق را برید و زورق آهسته آهسته در جریان آب افتاد و از ساحل دور شد. وقتی سانکو خود را در میان آب و در فاصله دو تواز دور از خشکی دید، سراپایش لرزیدن گرفت و مرگ خود را حتمی دید. ولی چیزی که بیش از همه مایه رنج و اندوه خاطر او گردید این بود که میدید خرش بنای عرعر کردن گذاشته است و روسینانت نیز میکوشد تا خود را از درخت باز کند. مهتر به ارباب خود گفت خر من از قصه فراق ما شیون و زاری میکند و روسینانت نیز در تلاش آن است که بند خود را بگشاید و به دنبال ما بیاید. آه ای دوستان بسیار عزیز ما، آرام بگیرید و چندان بیتابی مکنید. شاید جنونی که ما را بدین گونه از شما جدا میسازد عاقبت به خطای خود پی برد و ما را به حضور شما باز آورد. سانکو پس از این سخن زار زار گریست، چنان که دون کیشوت عنان شکیبایی از دست داد و گفت هان ای مخلوق بزدل و جبان، از چه می ترسی؟ ای که دلت به نرمی نان قندیست، چرا گریه می کنی؟ ای که از نظر دل و جرأت دست کمی از موشهای انباری نداری، آخر مگر کسی به دنبالت افتاده است یا کسی در پی صید توست؟ ای که در عین خصب و نعمت درمانده و مستمندی، آخر مگر چه کم داری؟ مگر پا برهنه در میان سنگلاخهای کوه ریفه راه می روی؟ مگر مانند آرشیدوکهای بزرگ و محتشم بر سر نیمکت چوبین زورق ننشسته و بر مسیر آرام و ساکن این شط زیبا و دلربا که عنقریب ما را به دریای بیکران میرساند حرکت نمی کنی. ولیکن عجبا، ما بایستی همکنون به دریا رسیده باشیم، زیرا بیش از 700 الی 800 فرسخ راه پیموده. ای کاش که مرا در اینجا استرلابی بود تا می توانستم ارتفاع نقطه قطبی را تعیین کنم و از روی آن به تو بگویم که ما چقدر راه آمده ایم. ولیکن با همان مختصر معلوماتی که در این باره دارم می توانم به تحقیق بگویم که ما همکنون یا از خط استوا گذشته ایم و یا در کار گذشتن از آنیم. و خط استوا همان است که دو قطب مخالف کره زمین را به فاصله مساوی از هم جدا می کند. سانکو گفت: وقتی به آن خطی که حضرت عالی نام بردید برسیم چقدر راه پیموده ایم؟ دونکیشوت گفت: وقتی به آن خط برسیم راه بسیاری پیموده ایم، زیرا بنا به تقویمی که بطلمیوس بزرگترین دانشمند علم هیئت و جغرافیا استخراج کرده است، سطح خاکی و آبی زمین به 360 درجه تقسیم می شود و در آن خط که من نام بردم درست نصف این مسافت پیموده خواهد شد. زانکو گفت: استغفر الله ارباب، چرا شما متکی به گفته کافر بت‌پرستی شده اید که از اسمش بوی تعفن می آید؟ پانویس: اصل جمله این است، کافر بت‌پرستی که بوی فضله و کثافت و جزامی می دهد. و این تعبیر را سانکو از کلمات هیئت بطلمیوس می کند که با کلماتی به معنای فوق قریب المخرجند. مسلم است که لطف جمله به زبان فارسی قابل ترجمه نیست. داداش مترجم. ادامه داستان. دونکیشوت از تعبیری که سانکو برای تقویم بطلمیوس عالم هیئت قائل شده بود به خنده در آمد و گفت: سانکو، تو در آتیه خواهی فهمید که اسپانیایی ها و سایر مردمی که از قادس به عزم سفر به هند شرقی به کشتی می نشینند، برای آن که بفهمند به خط استوا رسیدند یا نه، علامتی دارند و آن این است که به تن مسافرین کشتی نگاه می کنند. اگر شپش های تن ایشان همه مرده بودند و شپش هر دانه ای به ازای یک مثقال طلا هم پیدا نمی شد، پی می برند که به خط استوا رسیدند. تو نیز ای سانکو، دست به روی ران خود بکش. اگر موجود زنده‌ای در تن خود یافتی، تردید ما برطرف می شود و خواهیم فهمید که هنوز به خط استوا نرسیده ایم، وگرنه یقین بدان که از آن خط گذشته ایم. سانکو گفت: من به آنچه که حضرت عالی میگویید ایمان ندارم، محاذا فرمان شما را اطاعت میکنم. از طرفی میدونم که نیازی به انجام دادن این آزمایش نیست، زیرا من به چشم خود میبینم که فاصله ما تا ساحل رودخانه از 5 توآز بیشتر نیست و از آنجا که حیوانهای زبان بسته خود را به درخت بستیم بیش از 2 توآز دور نشده ایم. اینک من از دور روسینانت و خر خاکستری رنگ خود را در همان محل که بسته بودم میبینم و با این سرعتی که ما میرویم به خدای تعالی سوگند یاد میکنم که مورچه از ما تندتر راه میرم. دونکیشوت گفت: سانکو، همان آزمایشی را که به تو امر دادم بکن و به سایر مطالب کاری نداشته باش. تو یک کلمه از نصف النهارات و مدارات و منطقه البروج و مدار خورشید و قطب شمال و جنوب و انقلاب شمس و قمر و استوا و ثوابت و سیارات و علائم و مدارج و مقیاسات جغرافیایی که مجموعه آنها تشکیل دهنده کرات سماوی و ارضی است نمی دانی. تو اگر همه این مطالب یا قسمتی از آن را می دانستی، اکنون به طور وضوح در می یافتی که از چند مدار گذشته و چند علامت را طی کرده و چند مجموعه سیارات را پشت سر گذاشته. به هر حال باز تکرار می کنم و به تو امر می دهم که آن آزمایش را عمل کن و تنت را بجوی، و من گمان می کنم که تو در این ساعت از ورق کاغذ سفید نیز نظیف‌تر و پاکیزه‌تر باشی.